أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة 17 از فصل احکام اوقات صلوات، در این بحث که اگر صبی در اثنای وقت بالغ بشود، بین الحدین، در مثل وقت ظهر بین الزوال و الغروب بالغ بشود، وظیفه او نسبت به نماز وقت چه چیزی هست؟ در این مسئله مرحوم سید فرمودن که اگر صبی در اثنای وقت به مقدار بالغ بشه، به طوری که وقت برای خواندن تمام اون نماز در وقت را داشته باشه، بر او لازم هست که اون نماز را انجام بده، حتی اگر به اندازه یک رکعت از اون نماز در وقت را فرصت داشته باشه، یجب بر او که اون نماز را انجام بده. و اگر بعد از وقت نماز، مثل بعد زوال شمس، در حالی که هنوز بالغ نشده بود، نماز وقت را خوانده بود، نماز ظهرین را خوانده بود، یا در وقت صبح بعد طلوع فجر قبل طلوع شمس نماز صبح را خوانده بود، ثم بلغ در اثنای نماز، در اثنای وقت دیگه همون نمازی که قبلا خونده در حال صباوت و قبل البلوغ، همون کافیه، اعاده اون لازم نیست. و اگر نماز را شروع کرده بود در حالی که صبی بوده، در اثناء نماز یک رکعت را که خونده بود، یا در نماز مثلا چهار رکعتی دو رکعت را که خونده، در اثناء وقت بالغ، در اثناء نماز بالغ شده، دیگه همون نمازی را که شروع کرده میتواند همون را برای تمام بکنه، لازم نیست که استیناف بکنه، از این نماز را رها بکنه و از اول شروع بکنه. اذا بلغ الصبی فی اثناء الوقت وجب علیه الصلاة اذا ادرک مقدار رکعتین او ازیاد، جایی که کل نماز را درک بکنه که مسلمه، اگر همه نماز را هم درک نکنه، یک رکعت یا ازیاد از یک رکعت را درک کنه، این باید انجام بده. ولو صلا قبل البلوغ ثم بلغ فی اثناء الوقت فلا اقوا کفایتها و عدم وجوب اعادتها و امکان احوال و کذلها لو بلغ فی اثناء صلات. در این عبارت مرحوم سید سه تا مطلب را بیان فرمودن. مطلب اول این بود که در اثنای وقت بالغ بشه، قبل از بلوغ نماز را نخوانده، در اثنای وقت بالغ شده و وقت برای نماز یا تمام رکعات یا یک رکعت را وقت داره، یک رکعت او ازیت را وقت داره. این مطلب اول که فرموده واجب است نماز. مطلب دوم این بود که در اثنای وقت بالغ شده ولی قبل از بلوغ نمازش را خوانده بود، در حالی که صبی بود و واجب نبود بر او نماز، ولی نمازش را از باب اینکه از صبی هم نماز ممکن است صادر بشه، مطلوبیت داره، نماز را خونده بود. این در این صورت فرمودن که اعاده ندارد، بله همون نماز قبلی که خونده کافیه. مطلب سوم اینه که بله در وسط نماز، در حالی که بعضی از رکعاتش را در حال صباوت و غیر بلوغ خونده، بالغ شده، الان آیا وظیفش اتمام این نماز یا استیناف این نماز؟ فرموده اتمام این نماز، باید این نماز را تمام بکنه، دیگه استیناف لازم نیست. این صدا مطلبی است که مرحوم سید در این مسئله فرموده. نسبت به مطلب اول که شخص بلو به اندازه یک رکعت از نماز وقت داشته باشه، یجب علیه اتیان نماز، کسی از اعلا در حاشیه بر عرب مناقشه نکردم به این فرمایش مرحوم سید در مطلب اول، ولی نسبت به مطلب دوم و مطلب سوم که نمازی که قبلا خونده شده اون تمام نماز که در مطلب ثانی هست یا بخشی از نماز که در مطلب ثالث مورد نظره، اون نمازی که در حال سباوت خونده شده آیا او کافی هست برای اسقاط تکلیف یا اینکه کافی نیست باید دوباره عمل رو انجام بده؟ عده‌ای از محققین در این قسمت در مطلب دوم و مطلب سوم اشکال کردن، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم های بروجردی، بله مرحوم های خانساری، عده از اعلام در اینجا اشکال کردن، یعنی در ذیل عبارت مرحوم سید که فرموده بود کافی هست نماز قبلی، اعاده لازم نیست، و این کان احوط، به این احوط مرحوم سید تعلیقه زدن. این احوط، احوط بنابر احتیاط واجب باید بنابر احتیاط واجب اعاده بکند و اکتفا نکند به اون نماز قبلی. عبارت مرحوم سید این بود که فل اقوا کفایتها و عدم وجوب اعادتها و این کان احوط. اینجا اعلام تعلیقه زدن، مرحوم نائینی فرمودن بل لا یترد، احتیاط وجوبی باید دوباره بخواند. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خانساری، مرحوم جواهری فرمود این اعلام فرمودن که لا یترک این احتیاط. در مطلب دوم این احتیاط رو کردن، احتیاط در مطلب دوم به مطلب سوم هم میرسه، نتیجه میشه که در مطلب دوم به سوم با مرحوم سید مخالفت کردن، ولی بقیه اعلام مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، عده نوع اعلامی که در بر عروه تعلیق دارن در اینجا تعلیق نزدن. معلوم میشه که نظر مرحوم سید را قبول کردن که کافی هست اون نمازی که تمام نماز یا بخشی از نماز که در حال سواقت انجام شده با شرایط اون کافیه، دیگه تکرار او اعاده او لازم نیست. اما مطلب اول که نوع اعلام موافق با همه اعلام موافق با مرحوم سید بودند و هیچ کسی مخالفت نکرد، دلیلش اینه که در جایی را که شخص سبی مثلا در اثنای وقت بالغ بشه، به اندازه 20 دقیقه یا بیشتر وقت داره که تمام رکعاتش را میتواند انجام بده، خب اینجا بر اون لازم است انجام بشه. دلیلش همون ادله وجوب صلوات در اوقات خاصه است دیگه، اذا زالت شمس و وجبت صلاتان تا وقت غروب. از اون ادله استفاده میشه که هر شخصی که در این فرصت تعیین شده قدرت بر انجام این نماز وقت را داشته باشه، بر اون لازم هست که این کار را انجام بده. این سوی که 20 دقیقه با آخر وقت بالغ شده قبلا مشمول این ادله وجوب نبود، الان اون ادله وجوب شامل او می شود، او به او می گوید که باید نمازت را بخوانی. خود ادله تکلیف به صلات با رعایت شرط وقت از الان به بعد شامل او می شود برای سبی که 20 دقیقه فرصت داره. ولی اگر فرض بکنیم که شخص بالغ شده، از این وقت در حالی که وضو هم از قبل داره، از این وقت باقی مونده فقط به اندازه یک رکعت را میتواند ده بکنه، اینجا هم تکلیف او این هست که این نماز را انجام بده به چه دلیلش اینه که جمع بین ادله وجوب صلات به ذم حدیث من ادرک که من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرکها، جمع بین این دو اقتضا میکنه که این شخص هم مکلف به صلات باشه. اگر من ادرک نبود بر این شخص مشمول ادله نبود، ولی چون من ادرک توسعه در وقت میدهد این شخص را به منزله مدرک رکعتین یا مدرک اربع رکعات قرار میده، نتیجه میشه که اون دلیل این را شامل میشود. این حساب در مطلب اول بحث خیلی بحث وجود نداره، دلیلش روشن هست. عمده بحث در مطلب دوم و سومه، که در مطلب دوم اگر شخص در حال قبل از بلوغ نمازش را انجام داده بعد بخواهد به این نماز، بعد بالغ شده آیا میتواند به این نماز اکتفا بکند یا باید اعاده بکند؟ این بله مسئله در کلمات اعلام و فقها از زمان سابق مطرح بوده و اختلاف نظر بین فقها در این مسئله وجود داره. قول مشهور قدما از فقهای اصحاب اینه که در این موارد اعاده لازم هست. اون نمازی که خونده شده در حال سبابت اون نماز کافی نیست، باید بله دوباره این نماز را بخواند. ولی قول غیر مشهور از قدما اینه، در میان متأخرین به عکس شده، مشهور قائل به مخصوصا معاصرین، مشهور قائل به عدم وجوب اعاده، کفایت همون نماز سابق شدن. در کلام مرحوم شیخ طوسی در کتابش اختلاف هست. در مبسوط مرحوم شیخ طوسی قائل شده که اون نمازی که قبلا خونده شده کافی هست، بله کافی هست و لازم نیست که این بله اون نماز را از سر بگیره. فرمودن که در عبارت مقصود اینه که اما السبی اذا بلغ فی خلال الصلات بما لا یفسد الصلات من کمال 15 سنه قبل انباط، اگه بلوغ در اثنای نماز اتفاق بیفته ولی بلوغ با اون علامتی که منافات با صلات نداره، موجب فساد صلات نمیشه چون علائم بلوغ خروج منی هست، اکمال 15 سنه به انباط هست، اون بله خروج منی که موجب فساد صلات، اون که از محل بحث خارجه. اون جایی که بلوغ به غیر به ما لا یفسد الصلات اتفاق بیفته، فرمودن که اینجا معلوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده همون نماز را تمام بکنه، همون نماز را تمام بکن در حالی که وقت باقی هست، وجب علیه اتمام الصلات، اون نماز را تمام بکنه. ولی و ان بلغ به ما ینافیها اعادها من اولها، ولی اگر بلوغ به خروج منی اتفاق بیفته در اثنای صلات اون نماز فاسد شده، باید از اول نمازش را از سر بگیره. در مبسوط مرحوم شیخ طوسی اینطور فرموده، ولی در خلاف فرموده که نه، اونجا اعاده واجبه. اگر شخص در اثنای نماز بالغ بشود، اینجا اگه وقت باقی باشه باید نمازش را از سر بگیر، اون نماز قبلی فایده ندارد. از سبی اذا دخل فی الصلات او الصوم ثم بلغ فی خلال الصلات او خلال الصوم بالنهار بما لا یفسد الصلات من کمال 15 سنه اول انباط دون الاحتلام الذي يفسد الصلات ينظر فی فین کان الوقت و باقیان اعاد الصلات من اولها، نماز باید اول، اون نمازی که خونده فایده نداره. و این کان ماضیان لم یکن علیه، اگه وقت باقی نباشه خب همین مقداری که هست دیگه، بیش از این دیگه از او خواسته نشده. مرحوم شیخ طوسی در خلاف این را قائل شده. در کلمات فقهای بعد از مرحوم شیخ مثل مرحوم محقق در شرایع قائل به وجوب اعاده شده. تعبیر فرموده یستعنف علی الاشبه. مرحوم علامه در مختلف در قواعد قائل به وجوب اعاده شده، صاحب مدارک این اعلام قائل به وجوب اعاده شده، تا حتی مثل مرحوم صاحب جواهر هم قائل به وجوب اعاده شدن. ولی از بعد از مرحوم صاحب جواهر در کلام مرحوم محقق همدانی به بعد نوع اعلام قائل به عدم وجوب اعاده شدن و کفایت اون نمازی که در حال صبابت با شرایط خونده شده، فرمودن که اون نماز کافی هست. کجا جایی که یک رکعت بیشتر وقت نداره اونجا میگم، حالا اون که محل بحث نیست، دوزی نه به صورت اون به صورت کلی نه همون که هم کافیه دیگه، اون نماز رو هم دلیلش از نه از هم چرا همین
بنابراین که وجوب عادی شد ما نه بنابراین که لازم است اعاده کردن، بله میفهمه اعاده نکنه واضحه، اما بنابراین که گفتیم لازم است اعاده کردن
اگه وقت باقی باشه دیگه، وقت باقی باشه به چه نحوی؟ به همون نحو نه این وقت باقی باشه، وقت به همون نحو اگه گفتیم برای بقای وقت بقای وقتی که موضوع برای وجوب صلاته چه چیزی است، آیا درک کل رکعات یا درک یک رکعت، به هر نحوی که باشه مقصود از بقای وقت، بقای وقت به همون نحو مناسب در اون. حالا در این پس از نظر قولی اختلاف نظر بین اعلام هست، بله، ولی منشأ این اختلاف چیه؟ ریشه این اختلاف در کجا هست؟ یک جهتی که تأثیر داره در اینکه در حکم این مسئله تأثیر داره آیا اعاده در مطلب ثانی واجب هست و بله استیناف در مطلب ثالث واجب است یا نه، یک نکته و یک مطلبی که تأثیر امری که تأثیر داره در حکم مسئله اینه که آیا عبادات سوی مشروعیت دارد، امر داره، یا اینکه اینها فقط حیثیت تمدینیت داره، مأمور به نیست، از این تعبیر میکنن به تمرینیت در مقابل شرعیت عبادات سوی. دو تا نظر هست، یک نظر اینه که عبادات سوی مشروعیت دارد، امر داره، مثل عبادات بالغین، منتها در بالغین اونها مأمور به هستند به امر لزومی، در مورد سوی این عبادات مأمور به هستند به امر استحبابی ولی مشروعیت دارند. نظر دیگر و وجه دیگه اینه که عبادات سبی علا نحو تمرین هست، نه اینکه اینا مأمور به نیستن، امن نداره، بله اولیا مأمور به این هستن که بچه ها را سبیان را تمرین به این جهت بدن و الا اینجور نیست که مطلوبیت داشته باشه، مطلوبیت نفسی نداره، حیثیت تمرینیت فقط در عبادات سبی هست. این یک نکته. نکته دیگه‌ای که تأثیر در مسئله داره اینه که بنابر این که عبادات سبی مشروع باشد، متعلق امر باشه ولو امر استحبابی، آیا از نظر حقیقت و ماهیت این حقیقت صلاتی که مورد امر از سبی هست با صلاتی که مورد امر از بالغ به امر وجوبی هست حقیقتاً و ماهیتاً اینها امر واحدی هستند، حقیقت واحد دارای حقیقت واحده هستند، یا اینکه نه دو تا امر متباین هستند و در حقیقت با همدیگر مختلف هستند، ممکنه عملی مشروعیت داشته باشد، امر داشته باشه از سبی ولی ماهیتاً و حقیقتاً این عمل با اون چه که بر بالغین واجب شده و عمل شده مختلف، ماهیتاً مختلف باشه. مورد واقعیش، مثال واقعیش هم مثال حج هست. در حج، در ادله، از ادله استفاده میشه که صبی در زمان سواوت قبل از بلوغ حج از او استحباب داره. اولیا هم بر اولیا مستحب است که صبی رو محرم بکنن، باید شرایط حج را، شرایط محرم را بله رعایت بکنن در صبی، و اون اعمال هم یا به وسیله خود بدن خود صبی یا به وسیله بالغین انجام بشه. مشروعیت دارد حج از صبی و امر استحبابی داره. صبی ممیز خودش اون وقتی که خودش میتواند عمل را انجام بده مشروع هست از او که حج را انجام بده. ولی حجت الاسلام که بالاستطاع واجب می شود حجیست که بعد از بلوغ انجام بشه. روی این حساب اگر صبی قبل از بلوغ ولو ان استطاعتن حج را انجام بده، 10 بار هم حج انجام بده، این تعبیر در بعضی از روایات هم هست که اگر 10 بار هم حج انجام بده ولی بعد از بلوغ باید 1 بار دیگه حج را انجام بده، در حجت الاسلام که حج واجب هست، این حجیست که از شخص بالغ صادر می شود. بلوغ درش، بلوغ کسی که عمل را انجام میده، بلوغ شخصی که اتیان به حج میکنه به عنوان قید در حجت الاسلام اخذ شده. حج صبی ولو استطاعت هم داشته باشه مصداق حجت الاسلام نیست، با اینکه مشروعیت داره در مأمورون به بودن او شکی نیست ولی در این حال کافی نیست. روی این حساب در مورد حج اگر شخص قبل از بلوغ صبی حج را انجام بده، با مال خودش هم مالم داشته باشه، وافی به حج هم باشه، 10 بارم انجام بده فایده نداره. بعد از بلوغ باید حج را استطاعت بعد از بلوغ باید انجام بده. آیا بله؟ بله، در این حکم در مورد حج مسلم. روی این حساب نقطه دیگه‌ای که تأثیر داره در حکم مسئله در باب صلات اینه که عبادات صبی بنا حتی بنابر مشروع بودن، مشروعیت داشتن، آیا اون صلاتی که از صبی خواسته شده در حال سواوت قبل از بلوغ از جهت حقیقت و ماهیت همون صلاتی است که بعد از بلوغ انجام میشه، یا اینکه نه با او تفاوت داره؟ عده‌ای از اعلام در کلام اعلام اومده، در کلام مرحوم صاحب مدارک اومده، در کلام مرحوم علامه هم در بعضی از عباراتش اومده که در همین مطلب ثانی و ثالث فرمودن که صبی قبل از بلوغ ولو عملی که انجام داده، صلاتی که انجام داده، صلات مشروع هست، عمد داشته، ولی اونی را که در حال سواوت قبل از بلوغ انجام داده عملی بوده، اونی که بعد از بلوغ از او خواسته میشه عمل آخری هست. احد الامرین معنا نداره که مجزی از دیگری باشه. این نشوندنده اینه که این مطلب، این نکته دوم تأثیر داره در حکم مسئله که آیا نماز در حال قبل از بلوغ خوانده شده کافی است یا کافی نیست. بله تأثیر داره. اگر اون عملی که مأمور به هست به امر استحبابی از صبی از جهت حقیقت و ماهیت وحدت داشته باشه با اونی که بعد از بلوغ ازش خواسته شده، خب اینجا طبعا اون عمل انجام شده کافیه. ولی اگر غیر از او باشه، مغایر با او باشه، متحد با او نباشه، اونی را که انجام داده متعلق یه امری بود، امر دوم الان شامل او شده، او را به سمت صلات بحث میکنه، کافی نیست. رو این حساب معلوم میشه که در اینجا در این مسئله، در مطلب دوم و مطلب سوم که بله که محل خلاف شده است در این که آیا نماز قبلی کافی هست یا کافی نیست، اونهایی که قائل شدن به عدم کفایت نماز سابق، یا دلیل اونها یا این هست که عبادات سبی مشروع نیست، فقط در حد تمرینیت هست، امر نداره، مطلوبیت و محبوبیت نداره، فقط در حد تمرینیت، یا اگر قائل به مشروعیت عبادات سبی هم شدن ولی قائل هستن که از جهت حقیقت این صلات مطلوب از سبی با صلات مطلوب از بالغ مختلفه، مثل اختلاف حج حجت الاسلام که حج مطلوب از سبی قبل از بلوغ با حج مطلوب از سبی بعد از بلوغ مختلفه. اونایی که قائل به عدم اجزا شدن به یکی از این دوتا وجه استناد میکنن، اونایی که قائل به اجزا شدن، قول به اجزا متوقف بر این هست که عبادات سبی مشروع باشد، امر داشته باشه اولا، ثانیا متعلق امر استحبابی با متعلق امر وجوبی متحد باشه، یکی باشه. در حقیقت پس اختلاف، ریشه اختلاف فتوا در میان فقها به این برمیگرده، به این دو نکته برمیگرده که آیا عبادات سبی مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، و اگر مشروعیت دارد آیا مختلف با امر با عبادات بالغین هست یا نه. بر این اساس باید بحثی که در اینجا مطرح میشه اینه که ما بله برگردیم به ادله مشروعیت عبادات از سبی، ببینیم که آیا اون ادله مشروعیت تمام هست یا تمام نیست، و اگر اون ادله مشروعیت تمام بود، مستفاد از اون ادله آیا وحدت متعلق امر هست، متعلق الامرین هست، یا از اون ادله وحدت متعلق استفاده نمیشه بلکه امر آخری است و مباینت استفاده میشه. در مجموع برای مشروعیت عبادات سبی به چهار وجه استدلال شده. وجه اول برای مشروعیت عبادات سبی که در کلام مرحوم محقق همدانی مطرح شده، در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده و اصلا خود مرحوم آقای حکیم به همین وجه استناد میکنه، دلیل ایشون برای مشروعیت عبادات سبی همین وجه اول هست. وجه اول اینه که گفتن اون اطلاقات و عمومات ادله تکالیف مثل اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام و امثال اینها، این ادله همه افراد را شامل میشه، همه مردم را شامل میشه، چه بالغ چه غیر بالغ، اختصاص به بالغین نداره، فی حد نفسهی همه را شامل میشود. ما بودیم و این ادله در مورد سبی هم که تمکن داشته باشه از ایجاد صلات میگفتیم که صلات واجب است، باید انجام بده. منتها در مقابل این اطلاقات و عمومات حدیث رفع قلم داریم که رفع القلم عن السبی حتی یحتله. مرحوم آقای حکیم فرمودن در مستمسک که این حدیث رفع قلم به مناسبت ورودش فی مقام الامتنان، اونی را که رفع میکنه فقط الزام را رفع میکنه، اما مطلوبیت در اون ادله باقی میمونه. اقیم الصلاة دلالت میکرد بر اینکه صلاة از همه مردم مطلوبیت دارد، محبوبیت دارد و همه ملزم به انجام او هستند. این دوتا مطلب را اقیم الصلاة اقتضا میکرد. دلیل رفع قلم فرمودن به مناسبت ورودش مقام امتنان فقط اون الزام رو برمی داره، اما رفع المحبوبیه، رفع المطلوبیه، این که با امتنان مناسبت نداره، بچی برای رفع این وجود نداره. امتنان اقتضا می کنه که مرفوع فقط الزام باشه، حیثیت تکلیف لابدیت از این امر عقیمو برداشته میشه. در مورد سبی این حیثیت نیست، ولی مطلوبیتی که از عقیم الصلاة، محبوبیتی که از عقیم الصلاة استفاده میشه این به اطلاقش باقیه. خب این نتیجه میشه که در اینجا عبادات از سبی امر پیدا کرده، چون امرش همون امر عقیمو هست، عبادات سبی امر پیدا کرده و این متعلق امر هم همون متعلقی است که از بالغین خواسته شده. عقیم الصلات گفته صلات ظهر بخونید دیگه، این صلات ظهر، امر به صلات ظهر عند الزوال، به چهار رکعت عند الزوال، امر به طبیعت واحده است دیگه، حقیقت واحده است. این امر به حقیقت واحده در مورد بالغ به نحو تکلیف لزومی متعلق تکلیف قرار گرفته، این طبیعت واحده در مورد بالغ به نحو تکلیف لزومی متعلق تکلیف قرار گرفته، در مورد سبی به نحو تکلیف استحبابی، به نحو حکم استحبابی، الزام نیست، تکلیف نیست، لابدیت در کار نیست، ولی متعلق همون متعلقه. اگر کسی برای مشروعیت عبادات سبی از راه وجه اول استدلال بکنه، این وجه اگه تمام باشد برای اثبات مشروعیت، با همین وجه فرمایش مرحوم سید در مطلب ثانی و مطلب ثالث هم تمام میشه دیگه، چون اون نمازی که سبی در قبل از بلوغ خونده، در قبل از بلوغ نمازش رو خونده، متعلق امر اون عملی رو که انجام داده همونی بوده که متعلق امر از متعلق امر به بالغین بوده، روی حساب بچی برای اعاده نیست، چون نفس و ما تعلق به الامر انجام شده، این که یه متعلق جدایی نسبت به او حساب نمیشه. بله بله، قصد بچ که شهر نیست که اون رو بله بنابرای نظر نوع محققین که قصد وجه شرح نیست، ولی باقت یعنی اگر کسی قصد وجه را شرح ندونه، همون اتیان به ذات عمل به دایی عام، همون که به قصد قربت بیاره کافیه دیگه، لازم نیست که به قصد وجوب اینها بیاره. این در بله، این در بله، این به مناسبت قصد وجه فرمودید، یه حاشیه بعضی از اعلام در عروه دارن که فرمودن که بله در اینجا که ما در مطلب ثانی که مرحوم سید فرمودن که کافی هست اون نماز قبلی، کافی هست اون نماز قبلی، فرمودن مخصوصا در جایی که سبی اون نماز را که میخوان به تخیل انه سبیون غیر بالغن خونده، بعد معلوم شده که اون زمان در زمان انجام هم بالغ بوده، یعنی واقعا مأمورون به بوده، فقط او خیال میکرد که چون بالغ نیست به نحو استحباب عمل رو انجام داده، بعد معلوم شد که واقعا اینجا دیگه معلومه که حکم اینه، چون در اینجا متعلق تکلیف یکی است، اختلاف فقط سر اینه که اون سبی در به تخیل استحباب انجام داده در حالی که ظاهره که این عمل بر او واجب بود، این مقدار که لا اشکاله در مقام انجام واجبات، ولو شخص در مقام انجام تخیل استحباب را بکنه، به خیال استحباب قصد قربت بکنه، این که مانع نسبت به صحت عمل نمیشه. پس این وجه اول بنابر تمامیت وجه اول در اثبات مشروعیت عبادات سبی، همانطور که اصل مشروعیت را درست میکنه، وحدت متعلق امر در عبادات سبی با عبادات بالغین رو هم اثبات میکنه، چون متعلق ها یکی هستن. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این وجه اشکال شده است. این وجه در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، دلیل مرحوم آقای حکیم برای مشروعیت عبادات اینه، در محل بحث هم به همین نحو فرموده که اینجا چون حدیث رفع فقط الزام را برداشت، نتیجهش این میشه که فعل و سبی که فعل البالغ من جمیع الجهات الا من حیث الالزام، فانه غیر ملزم به امکان واجدن به ملاک الالزام که فعل البالغ، نتیجه این حرف ها این میشه که اذا جاء بهی از سبیه فی حال سباهو فقط حصل القرض و سقط الامر، دیگه بچی برای امتثال ثانی وجود نداره. این وجه اول، نسبت به این وجه اول اشکال شده در کلمات مرحوم آقای خویی اشکال شدن، ولو بحث را در اینجا مطرح نکردن، ولی در جلد سه موسوعه به مناسبت بحث عبادات سبی اونجا این وجه اول مذکور در عبارات مرحوم آقای حکیم را اشکال کردن به دو تا اشکال. اشکال اول مرحوم آقای خویی به این وجه اول اینه که احکام شرعیه من الوجوب و الاستحباب به امثال اینها امور بسیطه هستن، امور مرکبه نیستن که دو جز داشته باشه تا دلیل رافع مثلا اگر یک جز را برداشت جزی دیگه یبقا علی حالیه. عقیم الصلا که دلالت بر وجوب بکنه، دلالت بر وجوب صلوات میکنه، این وجوب امر بسیطی هست، اینطور نیست که مرکب باشد از مطلوبیت و الزام، و مرکب از مطلوبیت و الزام باشه اینطور نیست، ترکیب در احکام شرعیه وجود نداره. ولو اونی را که از کلمات قدمای علما استفاده میشه در معنای وجوب، گفتن که وجوب عبارت از طلب الفعل مع المنع من الترک، ولی این مطلب در کلمات متأخرین از اصولیین محل اشکال قرار گرفت. گفتن اینطور نیست که وجوب معنای ترکیبی داشته باشه، وجوب معنای بسیطی داره. روی حساب مرحوم آخوند فرموده که معنای وجوب همون طلب امر بسیطی هست که اگر که همون طلب باشه، منتها اگر طلب شدید باشد نسبت به او عنوان وجوب اطلاق میشه، طلب اگر طلب ضعیف باشه استحباب. مرحوم آخون اینجور حل کرد، بقیه اعلام هم به نحو دیگه حل کردن، ولی علایالن امر مرکب قرار ندادن، امر بسیطی، احکام امور بسیطه هستن. و وقتی امور بسیطه بودن، اقیم الصلاة که دلالت میکنه بر وجوب صلات علا جمیع الافراد علا جمیع الناس، حدیث رفع قلم اومده اون تکلیفی را که در خطاب اقیم الصلاة در خطاب کتب علیکم الصیام و امثال اون بوده، اون رو برداشته، هر یه هم که بیشتر نبود همون را برداشت. بعد برداشته شدن و ارتفاع اون حکمی که مجعول بود علی جمیع الناس، اون حکم را در مورد سبی برداشت، وقتی برداشته بشه دیگه چیزی باقی نمیمونه، دلیل بر مطلوبیت باقی نمیمونه، چون اونی را که خطابات دلالت میکردن وجوب و صلات بود، در مورد سبی هم حدیث رفع قلم و وجوب را برداشت، دیگه چیزی باقی نمونده که از اون را شما حکم به صحت عبادات سبی، مشروعیت عبادات سبی بکنید. این اشکال اول که احکام شرعیه احکام بسیطه، امور بسیطه هستن نه امور مرکبه. اشکال دوم که این اشکال اول اشکالی است که فی محلی هست، یعنی اشکال واردی به کلام مرحوم آقای حکیمه، به حسب اونی را که اندل عرف به حسب ارتکاز عرفی از احکام شرعیه من الوجوب و الاستحباب و امثال اینها دریافت می شود بلبیدان، امور بسیطه هستن نه اینکه امور ترکیبی باشن. اما اشکال دوم اونجا هم الکلام الکلام اونجا هم دیگه همونه، به اون حساب گفتن دیگه در مثل لا ضرر لا حرج اینا اگه وجوب برداشته بشه دلیل بر مطلوبیت باقی نمونه، مگر در جایی که در کنار امر وجوبی امر استحبابی هم وجود داشته باشه که اونجا لا ضرر امر استحبابی رو نمیتونه برداره. بر این اساس در مثل وضو فرق جایی که صوم ضرری باشد و جایی که وضو ضرری باشد، در جایی که ضرر به حد حرمت نرسد، مصداق حرام نباشه، فقط رفع وجوب بکنه، فرقش اینه. گفتن که در باب صوم دلیل لازرر یا خود آیه که مقید کرده است که اینکه مریض نباشید، اون آیه اون تکلیف وجوبی رو بر می دارد. بعد رفع تکلیف وجوبی اینکه صوم تکلیف استحبابی دارد دلیل نداره. چون دلیل نداره روی این حساب کسی که روزه برای او ضرر داشته باشه اگر روزه را بگیره حکم به صحت این روزه نمیشه، برخلاف وضو. چون در وضو غیر از امر وجوبی امر استحبابی هم وجود داره. دلیل لا ضرر و لا حرج امر استحبابی رو نمیتونه برداره. روی این حساب اگر کسی در حالی که وضو برای او ضرر داشت وضو گرفت، وضو صحیحه، طهارت پیدا میکنه، با اون طهارت حاصل از وضو میتواند نماز بخونه، ولو لازم نبود وضو بگیره، واجب نبود، دلیل رفع ضرر وجوب را برداشت، ولی در این حال اگه وضو بگیره صحیحه، چون در کنار امر وجوبی امر استحبابی هم ثابت هست در شریعت و لا ضرر و لا حرج، این قواعد امتنانیه حاکم بر ادله غیر الزامی که استحباب و کراهت باشه حاکم بر اینها نیست. پس اشکال اول مرحوم آقای خویی این بود که این دلیل اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، امثال اینها یک مطلب رو بیشتر دلالت ندارن و اون حکم وجوبی نسبت به این صلات و صوم و اینها بود. حدیث رفع قلم هم که ما جوئل در این مورد را برداشت، دیگه چیزی باقی نمون. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر بله امر ترکیبی هم باشه وجوب، اگه امر ترکیبی هم باشه، ولی اصلا وجوب و استحباب امر جعلی نیستن، اینها احکام عقلیه هستن. که این اشکال دوم بر اساس مختار خود مرحوم آقای خویی و مختار مرحوم نائینی در حقیقت وجوب و استحباب بیان شده، در مقابل مشهور که قائل به این هستند که وجوب و استحباب امر جعلی هستند، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی قائل به این هستند که وجوب امر جعلی نیست، اونی که مولا جعل میکنه یا طلب هست که مانکه مرحوم نائینی میفرماد، یا اعتبار الفعل فی ذمه العبد هست فی ذمه المکلف که فرمایش مرحوم آقای خویی باشه. اگر طلبی شده باشه از نایه شاره یا بله اعتبار فعل فی ذمه المکلف اتفاق افتاده باشه، در اون مورد ترخیص در ترک نیاید، عقل حکم به لزوم میکنه، نه اینکه عقل حکم به لزوم میکنه به وجوب، یعنی همین حکم عقلی به لزوم الاتیان، لزوم اتیان به عمل و استحقاق عقوبت برتر، وجوب یعنی همین حکم عقلی. وجوب امر جعلی نیست، امر انتزاعی هست، امر حکم عقلی هست. اونی را که جعل شده است اون اعتبار الفعل فی ذمه المکلف هست یا طلب هست که جعل شده. خب عقیم بر اساس اشکال دوم فرموده حدیث رفع اون امر جعلی رو برمی‌داره، امر عقلی رو که بر نمی‌داره، امر جعلی رو برمی‌داره. ما جوئل در مورد صلات اعتبار الفعل فی ذمه العبد، حدیث رفع قلم هم ناظر به رفع مجهولات شرعی است، این مجهول رو برداشت. بعد از این که مجهول رو برداشت دیگه وجهی نداره برای این که شما در مورد سبی حکم به مطلوبیت بکنید، بگید عملش مشروعیت داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.